مکاسب پنج استاد چورگشتی 6/12/93 صفحه 310 و علیها تهمة و صحیحة الاسم.
خب بناس روایات ذکر بشه که در اینها زمیمه مجهول به معلوم سبب شده برای حکم به صحت و با توجه به این روایات متعبد بشیم به این معنا که اگر چه زمیمه معلوم به مجهول قرار رو رفع نمی کنه، اما خب مانعیت قرار شرعی بود، رفعش هم به دست شارعه. اگر با زمیمه معلوم در این حال که قرار هست مانعیت رفع شده بود، ما تسلیمیم. حالا این روایات باید خونده شه. این صحیحه عیسی بن قاسم این رو فعلا بذاریم باشه تا موقع جواب روایات از این صفحه، از وسط صفحه 311 وارد میشه در جواب از روایات. راجع به این روایت گفت این روایت مجمله، ازش مفهوم محصلی نمیشه برداشت کرد. دو احتمال در روایت وجود داره که بنابر یک احتمال به درد میخوره، برابر احتمال دیگری نه. لذا این روایت را متنشو بذاریم برای از این وسط صفحه 311 که وارد جواب روایات میشه، اونجا روی روایت بحث کنیم. حالا صحیح و فی صحیح الى ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی، یکی میگه در روایت صحیح تا ابن محبوب، یعنی سند تا ابن محبوب صحیحه، از او به بعد خیلی ها فرمودن موثقه. از ابراهیم کرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل اشترا من رجل اسواف مئت نعجه و ما فی بطونها من حملن به کذا و کذا درهمن. خب الان سوال از انضمام معلوم به مجهول دیگه، میگه چه میفرمایید راجع به کسی که خریداری کرده از دیگری پشم 100 گوسفند را؟ پشم وقتی رو پشت گوسفند معلومیتش به مشاهده است، پس میشه معلوم به مشاهده، این معلوم. اما زمیمه شده به ما فی بطون نعجه، حملی که دارند خب معلوم نیست اصلا وجود داره نداره، اگر هست چه نژادیه مشخص نیست. ما فی بطون میشه مجهول، زمیمه شده معلوم بالمشاهده که اسوافه، به حمل که مجهول اگر اصلا وجود داره یا نداره، اگر هم هست چه نژادیه چه ارزشی داره. حضرت فرمود لا بأسه، عیبی نداره، شما زمیمه معلوم به مجهول کردید، عیبی ندارد. اگرم بعدن معلوم شد حملی در کار نبوده، اون سمن در برابر اسواف، این لم یکن فی بطونها حملون کان رأس و مالهی فسوف، رأس المال سرمایه، مبیع منحصر در سوف میشه، بعد کان فسوف یعنی منحصر در پش میشه، مبیع فقط پش، سمن در برابر هش فقط. خب اینم از این روایت. و موثقه اسماعیل ابن فضل هاشمی که اینو در بحث خراج و جوائز السلطان روایت رو خوندید، از ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یتقبل به خراج رجال. خب این تقبل بالاخره در قالب یک معاوضه است دیگه، شخص میره پیش سلطان جائر جوری که مطرحه در بحث خراجات، از او تقبل میکند، یعنی یک مبلغ رو به سلطان میده، قرار میشه تو که یک مبلغ را به سلطان دادی دیگه خراج رجال جزیت رؤوسهم و خراج نه و شجر و آجام و مساعد و سمک و تیر اینها رو از سلطان تقبل کنی. فرض کنید بری پیش سلطان جائر 1,000,000 به او بدی، بعد بگی خراجات فلان افراد یا فلان منطقه جزیه رؤوسهم، اگر کافر ذمی باشن جزیهشون رو، خراجاتشون رو، خراج نخل و شجر و آجام را، اگر نخل و شجر و آجام جزء اموال مفتوحه اموطن باشه و خراج داشته باشه، و مساعد شکارگاه ها را و سمک و تیر، منطقه ای که اونجا ماهی داشته، پرنده داشته، و این همه جزء اموال حکومتی بوده. اموال حکومتی به معنای اموالی که متعلق به مسلمینه و اینها خراج ازش گرفته میشه برای منافع مسلمین. خب میره پیش سلطان، مبلغی به سلطان میده، تقبل میکنه خراجو، یا تقبل و بخراج، یعنی پولی میده، اینا رو دیگه قرار میشه بگیره برای خودش. خراج رجال، جزیه رؤوس، خراج نه، اینا رو قرار میشه برای خودش بگیره. و حال اینکه هو لا یدری، توی متقبل 1,000,000 10,000,000 به حکومت میدی، قرار میشه خراج اینها را، جزیه اینها را برای خودت بری دیگه جمع آوری کنی، یک معامله میشه با حکومت. و حال اینکه نمیدانی لعله لا یکون شیء من هذا ابدا، احتمال میدی بخشی از اینها هرگز وجود نداشته باشد، او یکون یا باشه، مثلا قرار میشه که جزیه رؤوسهم، خراج نه، خراج سید، خراج ممکنه سیدی نباشه، ممکنه تیری نباشه، و هو لا یدری لعله لا یکون شیء من هذا، شیء من هذا نه، بعضش هم وجود نداشته باشد یا باشد، ایشتریه، معلوم شد او تقبل تو قالب اشتراق بوده، ایشتریه آیا بخرد، معلوم شد او تقبل در قالب شراء بوده، خریده از سلطان اینا رو. و فی ای زمان یشتریه و یتقبل بهی، آیا میتونه بخره؟ اگر میتونه کی میتونه بخره؟ جواب حضرت داد، محل شاهد ماست، حضرت فرمود اگر بعضیش معلوم الوجوده، بالاخره میدونه که اینا جزیه الرؤوس دارن دیگه، حالا یهودی هن، نصرانی هن، کافر ذمی که باید جزیه بدن، اون یکیش مثلا متیقنه، حالا مساعد معلوم نیست چیزی گیرت بیاد یا نه، اوناشو نمیدونی اما یکیشو میدونی، اگر بله حل اسمیم شکارگاه، خراج شکارگاه ها رو تقبل کرده از سلطان. خب میگه شاید بعضیش اصلا وجود نداشته باشه. حضرت فرمود اذا علمت من ذالک شیئا واحدا انه قد ادرک، قد ادرک این قد وجد، اگر یکی از اینا رو تو میدونستی تحقق پیدا کرده، به ثمر رسیده، فشترهی و تقبل بهی. خب ظاهر این جمله، میگیم ظاهرش اینه که تو برای تقبل کافیه یکی از اینها رو بدونی هست دیگه، میتونی همه را تقبل کنی، این میشه ذمیمه معلوم به مجهول دیگه، فقط میدونه جزیه الرؤوسش هست، حالا خراج المصائد هم آیا خواهد بود و نخواهد بود؟ نمیدونه. میگه اذا علم که من ذالک شیئا واحدا انه قد ادرک فاشتره و تقبل به، میشه ذمیمه مجهول به معلوم. این چند تا روایت از این ظاهر الاخرین کم وسقت سماعه وارد جواب میشه. شیخ قول اخیر رو قبول نداره که ما بگیم ذمیمه مجهول به معلوم مجوز بیع میشه و رافع بطلان، رافع بطلان نمیگیم رافع قرار، مدعی هم قائل نیست قرار رفع میشه، میگه بطلان رفع میشه. روایات در این حالی که قرار هست صحت رو افاده میکنه. حالا از اینجا شروع میکنه جواب دادن. و ظاهر الاخیرین کم و وسقت سماعه، سه تا از روایات رو میفهمد مربوط به یک قلم رویست که ربطی به ما نحن فیه نداره. خوب دقت کنید، ظاهر الاخیرین که روایت امی موثقه اسماعیل ابن فضل بود و روایت کرخی ابراهیم کرخی، این دو روایت و موثقه اسماعیل ابن فضل هم که فرمود قبل از او هم روایت و ظاهر الاخیرین اخیرین به ترتیبی فرمود یکی صحیحه کم موثقت سماعه، بله موثق سماعه روایت چندم میشد، بله آخر صفحه 309 روایت اسماعیل ابن فضل و ابراهیم کرخی و موثقه سماعه یک جواب از این سه روایت داره. میگه این سه روایت مربوط به قلمروی است که فعلا محل بحث ما نیست. حالا باید خیلی دقت بکنید، ما الان بحثمون در اینه که آیا ذمیمه معلوم المقدار به مجهول المقدار مفید برای صحت معامله یا نه. خیلی دیگه باید اینجاشو با دقت توجه کنید. معلوم المقدار را ضمیمه کنیم به مجهول المقدار، اما هر دو معلوم الوجود. خب قبلا گفتیم قرارگاهی در اصل حصول و وجوده، نمیدونیم ابی وجود داره یا نداره. گاهی قرار نسبت به کمیته، میدونی وجود داره نمیدونی چقدره، هر دو قرار بود. خیلی توجه کنید، بحث فعلی ما که آیا ذمیمه مفید صحت یا نه، مرحوم شیخ میگه در جایی است که بدانیم ذمیمه و منظم به هر دو وجود دارند، منتها یکی مقدارش معلومه یکی مقدارش مجهوله. بحث ما اینجاست. این سه روایت، روایت کرخی و روایت اسماعیل ابن فضل و موثقه سماعه، مربوط به نقطه دیگری است، ذمیمه معلوم الوجود به مجهول الوجود، مربوط به بحث ما نیست. خیلی دقت کنید، ممکنه بگیم ذمیمه معلوم الوجود به مجهول الوجود صحیح باشه، اما دلیل نمیشه زمیمه معلوم الوجود معلوم المقدار به معلوم الوجود مجهول المقدار. معلوم نیست اینم درست باشه، اینو که اثبات نمی کنه. حالا این نکته رو عرض میکنیم، خیلی توجه کنید، مخصوصا ما اگر برای جهل به مقدار موضوعیت قائل بشیم. یه وقت هست که اینو قبلا هم گفته بودیم، جهل به مقدار رو که مبتل میدونیم از این باب که قراره مبتل میدونیم. یه وقت کار به قرار بودنش نداریم، ولو قرارم نباشه جهل به مقدار مبتله. یادتونه مثالی که میزدیم، میگفتیم در یک کفه ترازو نخود بریزه، در یک دیگه لوبیا بریزه، معاوضه کنی نخود را با لوبیا، اینم بریزه اونم بریزه، تو وقتی کفه ها برابر باشه، کفه ها چقدر شد وزنش نمیدونی، اما بالاخره قرار نیست، چون قیمت اینا یکیست، قیمت نخود و لوبیا تو بازار یکیست، تو نخود لازم داری اون لوبیا لازم داره، معاوضه میکنی میریزی تو کفه ها برابر که شد، وقتی بستون بود میگید بس دیگه، وزنش چقدر شد نمیدونی، قرار نیست تو این معامله، اما جهل بود، جهل به مقدار عوضه این وجود داره. اگر قائل باشیم جهل برای بطلان موضوعیت داره، یعنی ولو منجر به قرار نشه، مخصوصا اگر این مبنا رو داشته باشیم، این مطلب رو قائل باشیم، دیگه این سه روایت کاملا از بحث ما بیگانه میشه. میگه این سه روایت اثبات میکنه ذمیمه معلوم الوجود به مجهول الوجود مفیده. بحث ما که اونجا نیست، بحث ما در ذمیمه معلومین وجود هما، یکی به دیگری ذمیمه بشه، تا یکی معلوم المقدار هم هست که مجهول المقداره. ذمیمه معلوم المقدار موجود به مجهول المقدار موجود آیا مفید یا نه؟ بحث ما سر اینه، و اینجا رو ممکنه بگیم باطله، چون جهل به مقدار مبتله و جهل به مقدار هست، با ذمیمه کردن معلوم به مجهول جهل مقدار رفع نمیشه. حالا از عبارت چی بکنیم؟ ظاهر الاخیرین، یک نگاهی به روایت ها بکنید، صفحه 309 اخیرین موثقه سماعه، گفت که سأل تو عن اللبن یشترا و هو فی الزرع، قال الله این معامله نشه الا عن یحلب سکر رجتن، یک کاسه ای را بدوشد، فیقول اشتر منی هذا اللبن الذی فی سکر رجه، این لبن موجود در این کاسه را بخر از من، به ذمیمه آنچه که در پستان به ثمن معینی. بعد فرمود اگرم در پستان چیزی نبود، فان لم یکن فی الزرع شیء کان ما فی سکر رجه. خب اینجا جهل به اصل وجود لبن در پستانه، این ذمیمه معلوم الوجود شده به مجهول الوجود. ای از اون این موثقه سماعه اخیره، اینم که خب موثقه اسماعیل ابن فضل که خوندیم معلوم نیست، قفل عبدهو لا یکون شیء من هذا ابدا، شد بعض از اینایی که تقبل کرده از سلطان و در قبالش پول دادی به حکومت اصلا وجود نداشته باشه. خب این باز میشه ذمیمه معلوم به مجهول الوجود. صحیح ابن محبوب هم که روشنه، فان لم یکن فی بطونها حملان، اگر در شکم اون گوسفندان اصلا حملی نبود پس جهل به وجود بوده. میگه ظاهر این اخیرین مثل موثق اسماعیل این است که ذمیمه معلومه انما تنفع من حیث عدم الوصول به حصول المبیع، به وجود المبیع، اینجا نافعه، لا من حیث جهالته، که بدانی هست ندانی چقدره، اونجا رو اثبات نمی کنه. اگر بگید که مهم اینه که بالاخره میخواد بگه قرار لطمه نمی زند، اینو از خارج توضیح دادیم برای دفع این سؤاله. اگه بگید که خب بالاخره ذمیمه معلوم الوجود به مجهول الوجود اگر نافع باشه، ذمیمه معلوم المقدار به مجهول المقدار که معلوم الوجودم است به طریق اولا باید مفید باشه، چون میدونی هست دیگر نمیدونی چقدره. از خارج رو توضیح داریم برای دفع این نکته است. ممکنه کسی قائل باشه که جهالت به مقدار مانعیتش موضوعیت داره، کار به قرار بودن و نبودن نداره که بگید حالا اگر اونجا قرار بود و مضر نبود اینجا هم قرار هست پس نباید مضر باشه، به طریق اولا نباید مضر باشه. ممکنه جهل به مقدار رو براش موضوعیت قائل باشین در مانعیتش، نه از حیث جهالتش. و این نه ما فس و کرجه غیر معلوم بالوزن والکیل و کذا المعلوم الحصول. این فإن باز خودش رو میتونید یک اشکال جدای هم قرار بدین، توجه کنید. حالا بعدها خواهیم گفت مضامین این روایات به جوریه که لا یقول بهی احدون، نهایتاً به این معنا خواهیم رسید که روایات با توجه به خصوصیاتی در متن روایات مطرحه هیچ جوریه که احدی به اینها قائل نیست، مورد اعراض کله. الان این فإنه بعض محشین فرمودن یک اشکال مستقل میتونه باشه، در این روایت، در روایتین، در موثقه اسماعیل ابن فضل، در موثقه اسماعیل ابن فضل و در روایت و موثقه سماعه، در این دوتا خیلی دقت کنید، در این دو موثقه یک اشکال دیگه هم وجود داره و اون اونه که ذمیمه معلوم الوجوده مجهول المقدار شده به مجهول الوجود، این رو احدی صحیح نمیدونه. بذار میگیم این دو موثقه با توجه به این دو نکته مورد اعراض کله. ذمیمه معلوم الوجود مجهول المقدار به مجهول الوجود، با این خصوصیات کسی قائل به صحت نیست. خب این نمیتونه بگیم در اون حد کمیه، بالاخره سکروجه یک لیوان شیر حساب شد، مگر اینکه کسی بگه اون سکروجه خودش کیده و معلومه، مگر اینجوری جواب بدید. ولی به اون کمی نیست که بگیم تقدیر نخواد، گویی ولی اونقدر کمه که تقدیر نمخواد، ذره روغن مخواد که به دستش بماله وزن نمخواد، اما این بالاتر از اونه. فإن ما في السكرجه غیر معلوم بالوزن والکیل و کذا المعلوم الحصول من الاشیاء المذکوره فی روایت الهاشمی فإن رو خیلی محشین فرمودن این میتونه اشکال مستقلی باشه و با توجه به این اشکال این دو موثقه مورد اعراض کل بشه عملا مدلول اینها رو لا یقول به احدون میگه اون چی که در اون کاسه هستون اون چی که معلوم الوجوده از اشیاء مذکوره در روایت هاشمی اینا معلوم الوجود مجهول المقدارن زمینه شدن به مجهول الوجود. کدام فقیه فتوا داده به جواز بیع مجهول الوجود به زمینه معلوم الوجود غیر معلوم المقدار؟ اینو هیچ کس قائل نیست. اونهایی که زمینه را مفید میدونن، خاطرتونه تو بحث زمینه به عبد عابق مطرح بود اونجا تو لمعه، میگفت زمینه باید از هیچ جهتی مشکل نداشته باشه. اینو خود زمینه‌ش هم مشکل داره. پس با توجه به این فإنه بگی مثلا این دو موثقه مضمونش مورد اعراض کله با توجه به این خصوصیتی که الان مطرح میکنه، یه جهات نباید مقفول قرار بگیره. ما ان المشهور كما عن الحدائق المنع من بيع الاسواف على ظهور القنم. این ما ان یک اشکال اختصاصیه به روایت ابراهیم کرخی. دقت کنید، خیلی به این نحوه که عرض می‌کنیم با تأنی توجه بکنید. اون فإن ما في السكر رجع از کردیم، اون فإن خودش باعث میشه اون دو موثقه مورد اعراض کل بشه. این ما ان مخاط روایت ابراهیم کرخی رو هم مورد اعراض کل قرار بده. میگه مضمون این روایت هم یک مضمونی است که لا یقول به احد. چطور؟ راجع به پشم در پشت گوسفند یک نظر اینه که اصلا بیعش قبل از چیدن و وزن کردن باطله. حتی با زمینه یک نظر اینه که پشم در پشت گوسفند بدون زمینه بیعش صحیحه، چون مثل ثمره علی شجره است که معلومیتش به مشاهده است، زمینه نمیخواد. وقت مضمون روایت که میگه زمیمه کنی پشم را به مافل بتون من الحمل، این صحیحه. میگه لم یقل احدون به ظاهر این روایت. حالا عبارت ببین مقداری، میگه ما ان المشهور کما عن الحدائق المنع عن بیع الاسواف على ظهور القنم بل عن الخلاف علیه الاجماع. این دو توضیح دادیم که میگن پشم در پشت گوسفند بیعش باطله چون موزونه، وزنش معلوم نیست، باید بچینن وزن کنن بعد بیع کنن. یک نظر. و اگر بیع خودش باطل بود زمیمش به مافل بتون چه فایده داره؟ زمیمه خودش باید ممایسه خب بیعه باشه. بنابر این نظر که خب زمیمه او فایده نداره. بل قائلون به جوازهی، اونهای قائل به جوازند استدلوا به روایت الکرخی معمن اهم ان مضمونها ها من حیث الذم ما فی البطون الی الاسواف. دقت کنید، اونا قائل به جواز بیع پشم بر پشت گوسفندن، ایشون فرموده استدلوا به روایت الکرخی، اما حقیقت اینه که استدلال به روایت کرخی نیست. اونا حرفشون اینه که پشم بر پشت گوسفند مثل ثمره علی شجره است که معلومیتش به مشاهده است. خوب دقت کنید، میگن معلومیتش به مشاهده است، بذار به استهیه. اما در این حال اونا قائل نیستند به اینکه جایز باشه بیع اسواف به ذمیمه ما فی البطون من الحمل، که معلوم است وجود داشته باشه یا نه، اونا معلوم است وجود داشته باشه یا نه. این معنا رو میگه اونا قائل نیستند. استدلو رو که میگه استدلو به روایت کرخی، یعنی متوجه مضمون این روایت هستن، اینم مطرحش کردن، اما از خارج از کردیم عمده دلیل اونها اون نکته یه که گفتیم که میگن معلومیت در پشم به مشاهده است نه به کیل و وزن. کیل و وزنی نیست وقتی میوه رو درخت یا پشم رو گوسفنده، به مشاهده است. در این حال این روایت رو هم آوردن، مضمونش رو قائل نشدند. لذا دقت بکنید، استدلو رو ما عرض میکنیم استدلالشون به روایت نیست، روایت رو مطرح کردن، مضمون روایت رو نپذیرفتن که تجویز بی مع انزمام باشه، اما در این حال بی اسواف را جایز میدونن، میگن چون معلومیت که مشاهده است قرار نیست. باز زمیمه قبول نمی کنن، میگن قراره، باز زمیمه به مافل بعد. بعد نتیجه میگیره فتبین ان الروایت لم یقل احد بظاهرها، هیچ که مضمون روایت رو نمیپذیره. به این بیانی که الان گفتیم از روایات مطرح سه تاش خب دیگه از دست مستدل گرفته شد، حالا یا به این بیان که اصلا مضمون اینها مورد اعراض کله، و یا به این بیان که مضمون اینها ربطی به ما نحن فیه نداره. اگرم کسی اینا رو خیلی دقت کنید به نحوی که عرض کنید، اگرم کسی به مضمون اینها قائل باشه، یک اشکال بینید که لا یقول به مضمون اینها احدی، اگرم کسی به مضمون اینها قائل باشه، باز اینجوری نیست که ذمیمه مجهول به معلوم کاملا و مطلقا مفید باشه. این در قلم رو به جهل به وجود نهایت نافع باشه، در جهل به کمیت نافع نباشه. بگیم جهل به کمیت موضوعیت داره، حتی اگر قرار هم صدق نکنه دیگه، تا برسه به این که قرار هم صادقه، اینجا قرار هم صادقه، قطع نظر از صدق قرار میگیم ممکنه براش موضوعیت کنه باشه. این در حقیقت جواب سر روایت و مثلها فی الخروج عن مسئله ذم المعلوم الى المجهول روایت و ابی بصیر و البزنتی. باز اشکال بر دو روایت ابو بصیر و بزنتی، فان الکف من السمک لا یجوز بیعه لکونه من الموجون. ببینید راجع به روایت ابی بصیر و بزنتی یک توجه به متنش بشه. باز روایت ابی بصیر صفحه 309، فی شراء العجمه لیس فیها قصب انما هی ماءن قالت تسید کفا من سمک تقول اشتری من که هذا السمک و ما فی هذه العجمه بکذا و کذا. خوب توجه کنید، اشکال ایشون بر این روایت اینه که این ذمیمه معلوم به مجهول نیست، بلکه ذمیمه مجهول به مجهوله. تسید و کفن من سمکه، سمک وزنیه، تا وزنشو ندانیم مجهوله. مجهولی ذمیمه شده به مجهولی. ما فی العجمه مجهول المقداره، اونی هم که گرفته سید کرده کفن من سمکه، اونم مجهوله، میشه ذمیمه مجهول به مجهول. این روایت ابی بصیر. روایت بزنتی هم اذا کانت عجمتون لیس فیها قصب اخرج شیئا من سمک فباع و ما فی العجمه. شیئا من سمک، ولو مقدارشو ندونه، بیرون بیاورد مقدار از سمک را، نفر موده معلوم کنن وزنشو، که میشه ذمیمه مجهول به مجهول. ما ذمیمه مجهول به مجهول اینا رو لذا از کردیم، یک نکته رو گفتیم، از آخر به این نتیجه خواهیم رسید. به این نتیجه میرسیم که این روایت هیچ کدومش با این وضعیتی داره مورد عمل احدی نیست، مورد اعراض کل بشه. اونهایی هم که میگن ذمیمه نافعه و مخرج از بطلانه، در مواردی که ذمیمه خودش هیچ مشکلی نداشته باشه، یادتونه تو بحث بیع عبد از ذمیمه من شاید تعبیر میکرد ذمیمه خودش باید من مایسه و بیعه باشه، یعنی خودش هیچ مشکل نداشته باشه. این دو روایت هم که اینو نمیگه، ذمیمه رو باز مجهول قرار بده، پس باز اینا مورد اعراضه. یعنی با این مضمونی داره شما خود قائلینم به این مضمون قائل نیستید، اون چی که شما میگید از این روایت در نمیاد، اون چی که این روایت میگه شما قائل نیست، میشه مورد اعراض کل. فرمود و مثل همون سه روایت قبلی در خروج از ذم معلوم به مجهول، ما بحثمون در ذم معلوم من جمیع الجهات به مجهول. روایت ابی بصیر و بزنتی فإن الکف من السمک یا شیء من السمک در روایت بزنتی لا یجوز بیعه، یعنی مجهوله، لکونه من الموزون، کفی من السمک که فایده نداره، باید وزنشو بدونی، موزون شاهد میاره بر موزون بودن، و لذا جعلوه من الربویات، اگر کسی مقدار ماهی رو بده به دیگری مقدار از او بگیره، ماهی بگیره و ندونه چند کیلو داد و چند کیلو گرفت، برابری در مقدار را ندانه، رباط باطله. ولذا جعلوه سمک را من الربویات، سمک جز ربویات، این شاهد بر اینه که جز موزوناته.
کف سمک اینه چه غنی بزنی زره بگیری؟
بالاخره مشتی بگیره از سمک دیگه، چند تایی رو بگیره، یکی دو تا رو بگیره، مجهول دیگه. وقتی قرار شد موزون باشه که معیار نمیشه. این لذا جعلوه من الربویات، یعنی باید موزون باشه، باید وزنش معلوم باشه. بله حالا ببینید، در زندش ممکنه کسی بگه معدوده، تو زندش اگر هم بر فرض معدود باشه تو زندش، بازم عددش هم معلوم نیست که عددش هم معلوم، ولی این که ربوی بودنش که شاید برای این که مکل موزونه. حالا اگر بگید معدوده، عرض میکنیم باز عددش هم معلوم نیست که اخرج شیئن اخرج کفن، باز عدد نامعلومه. شیخ میگه دقت نکردید، میگه دقت بکنید، زمینه مجهول به مجهوله. و روایت مضمونش رو قائل نیستید، اون چه شما قائل روایت در نمیاد. فلا ینافی ذلک تجویز بیع سمک العجام اذا کانت مشاهده لا احتمال ان لا یعتبر وز فی بیع الکثیر من کالذی لا یدخل فی الوز لکثرته. میگه اگر اشکال کنید که ما در روایات داشتیم که میشود عجام را ضمیمه کرد به سمک فی العجمه، قصب را ضمیمه کرد به سمک فی العجمه معامله کرد، خب اونجا وزن ماهی ها معلوم نیست. میگه جواب میدیم اونجا که وزنش معلوم نیست در این حال بی صحیحه، برای اینه که بر اثر کثرت وزن درش لازم نبوده. میگه منافات ندارد ذالکه این موزون بودن تجویز بی استمک آجام را اذا کانت مشاهده، مشاهده ای بکنه ولی با ضمیمه قصب معامله کنه، به خاطر احتمال اینکه وزن معتبر نباشد در بیع کثیر از سمک مثل آنچه که لایت قلوفل وزن کثرتهی قبلا داشتیم که زبرت الحدید یا زبرت الحدید به خلاف القلیل من. با این حساب این دو روایت هم میشه مربوط به ضمن مجهول، به مجهول از بحث خارج میشه. میگیم نیزار مشاهده، خب حالا نه این لاینافی ذلک میگه ممکنه بگید خب در اونجا وزنی نشد، میگه وزنی نشدنش ممکنه مخاطر کثرت باشه، صورت احتمال ممکنه به احتمال اندا یا تبر وقتی بلکس ببینید. بخواییم ما برداشت معلومیت کنیم باید تقدیر بگیریم، اخرج کفن کفن معلومن شیئن شیئن معلومن، اشکالشون همینه میگه از کجا مفرقون هم میگه. و اما روایت و معاویت ابن عمار و همچنین صحیحه عیسی ابن قاسم میدونه شالا جلسه بود.
این همه روایت
باید برید بریم محصول
آج آقا بسیر کار روایت، این همه روایت یه مضمونی داره متحدی همه روایت
تفصیل علامه رو گفتن که به یه مسئول دو صورت داره، تفصیل رو هم سر رو بکنن.